بسم الله الرحمن الرحیم. من، تو، او. ماده وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 68. 1. نازایی و پزشکی. بنابر این نازایی نشان تردید و گریز زن و مرد از عهد بسته شده با یکدیگر است، اما همیشه هنگامی که زن و شوهری دچار نازایی می شوند، همه در جستجوی اینند که مقصر کیست، و تمام تلاش دانش پزشکی بر این بوده است که با کشف مقصر و درمان وی نازایی را از میان ببرد. گرچه مقصری که به واسطه تحقیقات و آزمایشات مشخص می شود، تنها مقصری بیگناه به واسطه نقص‌های فرود آمده در خلقت وی است، و نهایتاً در این مقصریابی این خداست که باید قبول تقصیر کند، زیرا اوست که این بشر را با این خواستی‌ها آفریده، اما باز هم همین کشف بر حقیقتی استوار است که فرد را به واسطه چنین اتهامی به خود می آورد. گرچه اتهامی که دانش پزشکی به وی می زند هیچ گناهی را برای او پدید نمی آورد، اما همین اتهام چه بسا باعث ایجاد جنگ‌های بیکران زن و مرد خواهد بود و نشان آن است که فرد متهم در قیاس با دیگری بیشتر دچار تردید و در نهایت گریز از این پیمان است. و اگر به واسطه چنین اتهامی از سوی دانش پزشکی وی بیشتر با رنج و عذاب مواجه می شود، به این سبب است که او باید بیش از طرف مقابلش با تردید و گریز خود از این عهد مقابله کند و آن را به عنوان عهدی جاودانه باور سازد. دانش پزشکی علل متعددی را برای عقیم شدگی زن و مرد مشخص کرده است و سال هاست که مبارزه علم پزشکی با نازایی در مقابله با این علل و برطرف کردن نقص ها و کاستی ها در زن و مرد بوده است. اما بسیار موارد اتفاق افتاده که مرد یا زنی که نازایی به عنوان بیماری غیر قابل علاجی در وی اثبات شده است، هنگامی که در رابطه با فرد دیگری قرار می گیرد، به ناگاه و به گونه معجزه آسایی بیماریش شفا می یابد. و این خود دلیلی است که ما علت نازایی زن و مرد را نه در تن آنان، بلکه در رابطه آنان جستجو کنیم. گرچه مطمئنن بشری که در قبال ازدواج به عنوان عهدی جاودانه چنین بازیگرانه برخورد می کند، در هیچ عهد دیگری از زندگی پایداری نخواهد داشت و دنیا را تنها بازیچه‌ای برای هوس دانستن او را مبدل به موجودی پوچ و بی‌هویت کرده است. چنین فردی با تغییر روابط خود هیچگاه نخواهد توانست مشکل خود را حل کند، بلکه مشکل او در توبه از بیمسئولیتی برطرف می شود، نه با تنوع روابط و نازایی تنها نشانی از بیوفایی، بیعهدی و بازیگری و فرار از مسئولیت هست. اینان دیگری را برای تمام زندگی بر نگزیدند و چنین عدم گزینشی به راحتی آنان را به سوی بیوفایی ها و خیانت ها خواهد کشاند. کافیست دیگری رفتاری بر باب میل وی نکند، همین نشان عدم لیاقت خواهد بود و بر این اساس براحتی میتوان این عهد را به زیر سوال کشاند و با تردید به آن نگاه کرد. حال که قدر مرا نمیداند، باید به جستجوی کسی بروم که به ارزش من آگاه باشد. چون این نجواهایی معلول بی عهدی فرد است، زیرا به میزانی که فرد در قبال عهدی مسئول است، اجازه چنین خطوراتی را به خود نمی دهد که برسد که بخواهد آن را عملی سازد. در صورتی که عهد زناشویی برای زن و مرد جدی نباشد و تنها بازی تلقی شود، هرگاه که دیگر این بازی خسته کننده می شود، طرفین بازی به راحتی به دنبال همبازی دیگری خواهند بود، زیرا از همان ابتدا نیت فقط بر بازی بوده نه چیز دیگر. دختر و پسر امروز از همان ابتدای ازدواج به طلاق می اندیشند و طلاق امری سخت برای آنان است، زیرا مدت هاست که زشتی و قبح طلاق از میان رفته است. اما به هر حال حتی اگر طلاق انجام نشود، آنان راه‌های زیادی برای فرار از یکدیگر دارند. به بسا طلاق صادقانه ترین و شرافتمندانه ترین رفتار و کردار زن و مرد امروز است. به میزانی که نمی‌خواهند نمایش خوشبختی دهند و این رابطه ضد رابطه را تحمل کنند، ترجیح می‌دهند بر واقعیت وجودی خود رفتار کنند و از هم جدا شوند. اما بسیاری از زن شوهرهای امروز ترجیح می‌دهند که طلاق را به عنوان آفتی که تنها جنجال آفرین و مستهلک کننده است برای خود نپذیرند و تن به نمایش بسیار بازیگرانه‌ای دهند تا به دیگران بباورانند که زن و شوهری خوشبختند و تنها خود بر این بیگانگی و گریز از یکدیگر آگاهند. به هر حال هنگامی که ما از بیگانگی و گریز زن و مرد و بی‌عهدی آنان سخن می‌گوییم، هیچ ضرورتی ندارد که این بیگانگی با طلاق اعلام شود. اما هر مرد و زنی در نهان خود می‌داند که ما از چه موزلی سخن می‌گوییم. پس بهتر است خود را گول نزنیم و فریب خوشبختی و عشق را حداقل به خودمان وارد نسازیم. آنچه که بی‌مسئولیتی و بی‌وفایی را برای دختر و پسر امروز امری سهل و ساده می‌کند، تماشای زندگی‌هایی است که تنها از زناشویی عنوان آن را یدک می‌کشد. دختر و پسر در می‌یابند که چه ساده می‌توانند در عین داشتن چنین تیتری با یکدیگر رابطه‌ای نداشته باشند و این فریبی بس قدیمی در زناشویی هاست. همه چیز را می‌دانند، اما هیچ کس به روی کسی نمی‌آورد. بهتر است فقط لبخند بزنیم و نشان دهیم که این بازی را هم در دیگران و هم در خود باور کرده ایم. زندگی همین است. اینطور نیست؟ اینها همه سخنانی است که هر فردی با گفتن آن به خود به راحتی بی‌مسئولیتی و بی‌تعهدی را در زندگیش جاری می سازد. زیرا همه همین طورند و این بهترین توجیه برای انجام هر گناهی. 2. نازایی و فرزند نامشروع. چه بسا گفته می شود که اگر داشتن فرزند منوط به یک رابطه قلبی و مسئولیت در قبال عهد است، وجود فرزندان نامشروع که تنها بر رابطه ای فاسقانه و بیمسئولیتی حاصل می شود، کتمان کننده این حقیقت گفته شده نیست؟ ما در پاسخ خواهیم گفت، هنگامی که زن و مرد با ازدواج عهدی جاودانه با یکدیگر می‌بندند، نازایی به مثابه اخطار و هشداری از سوی خداوند است تا آنان را به سوی تعهد بر این عهد بکشاند و از بی‌مسئولیتی برحذر دارد. چون این اصلی در مورد فرزندان نامشروع که حاصل رابطه ای فاسقانه می‌باشد نیز مصداق می‌یابد. زن و مردی که تنها به واسطه عیش و هوس با یکدیگر رابطه دارند، به ناگاه مواجه با واقعی برخلاف امیال هوسبازانه خود می شوند و جنینی که در داخل رحم زن ایجاد می شود، زن و مرد را به ناگاه از عیش خارج می کند و آنان را دعوت به رابطه‌ای نه بر پایه هوس بلکه بر پایه مسئولیت می خواند. یا زن و مرد به این دعوت پاسخ مثبت می‌دهند و رابطه‌ای مسئولانه با یکدیگر برقرار می‌سازند که همانا ازدواج است، و یا به روش‌های سخت جنین می‌پردازند تا بار دیگر در جایی دیگر به عیش و هوس خود بپردازند. وجود فرزندان نامشروع در روابط فاسقانه زن و مرد عیش و هوس را در این رابطه از میان می‌برد و مرد و زن حتی اگر جنینی را نابود کنند، نخواهند توانست مانند گذشته رابطه ای بر طبق نفس و هوس و بازی با یکدیگر داشته باشند. به همین دلیل عموماً این بارداری ها در صورت عدم پذیرش عهد و پیمان جدی بین طرفین، رابطه را کاملا نابود می کند و زن و مرد را هر کدام به سمتی می راند. نازایی در صورت وجود عهدی جاودانه یا ازدواج و داشتن فرزند در صورت نداشتن عهدی جاودانه، هر دوی یک حقیقت را با صدای بلند اعلام می کند و آن هم دعوت زن و مرد به تعهد و مسئولیت است و برحذر داشتن آنان از هوسبازی و بازیگری. جلوگیری از بارداری. روش‌های جلوگیری انواع متفاوتی دارد. قرص‌های ضد بارداری، آمپول‌های ضد بارداری، گذاشتن اجسام خارجی در رحم، آیودی، ژن‌های اسپرم‌کش، کاندوم و روش‌های جراحی که با بستن لوله رحم در زن و مشابهش در مرد، زن و مرد را برای همیشه نازا می‌کند. اما سوال اینجاست که چه اندیشه‌ای زن و مرد را به سوی چنین روش‌هایی می‌کشاند؟ تا آنجا که حتی با اراده خود قدرت زایش را از خود می گیرند و خود را مبدل به بشری نازا می کنند. پس این فکر باید از قدرت زیادی برخوردار باشد، قدرتی که باعث چنین اعمالی در بشر امروز شده است. عوارضی که روش های جلوگیری برای زن ایجاد می کند، سال هاست که علم پزشکی را بران داشته تا در جستجوی روش های کم خطرتری باشد. اما هر روشی خطرات خاص خود را دارد و زنان سالهاست که با این خطرات مواجهند و آن را در خود تجربه می کنند. اما باز هم حاضر به ترک این روش ها نمی باشند و در هر حال بچه دار شدن را بدترین مصیبت می دانند و در مقابل این مصیبت عوارض سایر روش ها بسیار ناچیز است. پس ما در دورانی قرار گرفته ایم که فرزند مبدل به چنان فاجعه و مهلکه‌ای برای زن و مرد است که آنان حتی برای نداشتن آن حاضرند سلامتی خود را در خطر اندازند تا جایی که نازا شوند اما بچه دار نشوند. بسیاری از آمپول‌های هورمونی که برای جلوگیری از بارداری استفاده می شود زنان را برای همیشه نازا می کند و زنان با آگاهی بر چنین خطری باز هم از این آمپول‌ها استقبال می‌کنند. چگونه بچه به عنوان رحمت پروردگار و میوه زندگی مبدل به فاجعه و مصیبت در زندگی زن و مرد شده؟ فاجعه‌ای که باید به طریقی از آن جلوگیری کرد. بنابراین جلوگیری از بارداری به معنای جلوگیری از مصیبتی است که فرزند نام دارد. شدت و عمق این مصیبت آنگاه بیشتر واضح می شود که ببینیم زنان و مردان چه مصیبت هایی را برای پیشگیری از این فاجعه به جان می خرند. عوارض جسمانی و روانی داروهای ضد بارداری، اعم از قرص، آمپول، ژل‌های موضعی، آیودی و روش های جراحی سال هاست که مورد بحث پزشکان و علم پزشکی بوده است. اما به هر حال زن و مرد باز هم مصرانه نداشتن فرزند را بر تمامی این عوارض و خطرات ارجح می دانند. چرا؟ 1. ذات اندیشه جلوگیری از بارداری. توجیهات و دلایل متفاوتی دارد. دلایل بهداشتی، اقتصادی، تربیتاً و نهایتاً دلایل عاشقانه. زن و مرد با خود می گویند، به جای اینکه 5-6 فرزند داشته باشیم با لباس‌های کهنه و صورت‌های کثیف و بی‌سواد و بی‌تربیت و گرسنه و عقده‌ای، 1-2 فرزند خواهیم داشت که با لباس‌های نو و صورت‌های تمیز و با سواد و با تربیت و شکم سیر و غرق در محبت. زیرا واضح است که مقدار ثابتی پول و امکانات مادی با مقدار ثابتی توجه و محبت هنگامی که به 6 تقسیم شود، حاصل کمتری خواهد داشت تا به 1-2 تقسیم شود. این واقعیتی بسیار قابل قبول از لحاظ ریاضیاتی و محاسباتی است. اما آنچه که در این محاسبه و تقسیم فراموش شد و از یاد رفت این است که ما از یک ربات کامپیوتری که وجودش بر محاسبات ساخته شده سخن نمی‌گوییم. بلکه از انسان سخن میگوییم، یعنی موجودی که بر اعداد ساخته نشد بلکه بر عشق و محبت آفریده شد و چون همین واقعیت فراموش شده است تمامی این دلایل و توجیهات در عمل پوچ و وارونه شد. حدود نیم قرن است که زنان و مردان با اتکا به همان قوانین محاسباتی به جای 5-6 فرزند فقط 1-2 فرزند دارند و بنابراین توانستند به گمان خودشان عشق و محبت و امکانات مادی و معیشتی بیشتری در اختیار این اندک فرزندان قرار دهند تا به اصطلاح آنان را خوشبخت‌تر و بی‌عقده‌تر و با تربیت‌تر بار آورند. و کافی است برای حصول نتیجه فرزندان امروز را با فرزندان یک نسل گذشته مقایسه کنیم. یعنی نسلی که هنوز فکر جلوگیری به این شدت در مردان و زنان رسوخ نکرده بود و امکانات عملی ساختن آن نیز با این گسترش در دسترس همه نبود. البته اگر قیاسی واقع بینانه باشد، بسیاری از حقایق آشکار می شود. پدر و مادری که خود در خانواده های پر جمعیت بزرگ شدند و مواجه با کمبود عاطفی و اقتصادی در آن خانه بودند، حال برای خوشبخت کردن فرزند خود همان توجهاتی را که خود از آن محروم بودند به فرزند خود می کنند تا جبران عقده های خود را در فرزند بنمایند و بدین گونه او را رستگار کنند. آیا این فکر بدی است؟ بدون شک نمیتوان گفت که این فکر بدی است. نگران سرنوشت و رستگاری دیگری بودن بد است. پدر و مادری که تمامی هم و غمشان خوشبختی فرزندانشان میباشد و نیتشان از جلوگیری از بارداری، رسیدگی به همان فرزندان اندک است. آیا گناهی مرتکب شدند؟ پس چگونه است که حاصل چنین نیت پاک و زلالی فرزندانی بی مسئولیت است که تمام وجودشان توقع از والدین است؟ توقعی که گاه با فریاد به والدین ابلاغ می شود. توقعی که یک نام بیشتر ندارد و آن هم پول است. و به همین دلیل هنگامی که پولی موجود نباشد یا به حد کافی نباشد، والدین چون موجوداتی اضافی به خانه سالمندان و آسایشگاه سپرده می شوند تا ما بقی عمر را در آنجا طی کنند. آیا ظلمی بالاتر از این به والدین شده است؟ والدینی که برای همان اندک فرزندان خود تن به هر گونه خطری می دهند و تن خود را مواجه با عوارض داروها و جراحی ها می کنند تا با ممانعت از بارداری به فرزندان خود رسیدگی بیشتری کنند و با محبت و پول بیشتر آنان را خوشبخت نمایند. و حال این فرزندان ناخلف فقط و فقط آنان را به چشم پول می نگرند و روز به روز از آنان طلب پول بیشتری می کنند. خدا کجاست که شاهد این ظلم آشکار فرزندان به والدین باشد؟ والدینی که تمام هستی خود را نثار فرزندان می کنند و عاقبت چون تفاله‌ای به دور انداخته می شوند. از کجاست عدل پروردگار؟ و حال ما قصد داریم نه عدالت پروردگار بلکه رحمت او را در چنین واقعی نشان دهیم. 2. نیت زنان در جلوگیری از بارداری. نیت زنان با نیت مردان در این امر متفاوت است. آنچه که زن را به جلوگیری از بارداری و سقط جنین می کشاند همان برابری با مرد است. زن به میزانی که به واسطه القاعات و آموزشات بیرونی و همچنین احساس حقارت خود در قبال مرد بارداری را خلاف سلامت تن و روان و آسایش خود یافت، فکر جلوگیری از بارداری در او پدید آمد. سالهاست که علم بهداشت به عنوان پیشگیری و علم پزشکی به عنوان درمان در حال اشاعه آموزش هایی است تا به زن اثبات کند که چگونه بارداری های مکرر سلامت جسمانی را از وی می گیرد و او را ضعیف و رنجور و بیمار می سازد. و بدون شک تنی بیمار و رنجور نمی تواند روانی سالم داشته باشد و در نتیجه توان کشیدن بار زندگی و مسئولیت فرزندان را نخواهد داشت. و عاقبت چنین وضعی واضح است. بنابراین زن باید برای از دست ندادن سلامت تن و روان خود باردار نشود تا انرژی حیاتی و حواس جسمانیش به واسطه فرزند مستهلک نگردد. و حدود نیم قرن است که زن به واسطه این القاعات و آموزشات در حال جلوگیری از بارداری و در صورت عدم موفقیت سقط جنین است. البته کشورهای غربی چنان بارداری را مغایر با سلامت تن و روان زن دانستند که سالهاست زنان غربی از داشتن فرزند منزجرند، زیرا فرزند را کاملا در تضاد با سلامتی و خوشبختی خود می دانند. اما این حکم در کشورهای خاورمیانه هنوز به این شدت صادر نشده است و زنان این مناطق خواهان حداقل یک دو فرزند برای خود می باشند، اما نه بیشتر. زیرا آنان نمی خواهند مبدل به کلفتهای خانه شوند و تنها کهنه بچه و ظرف بشویند، و چون بچه آزادی را از آنان می ستاند و با اسیر کردن زن در خانه نمی گذارد که وی تمام توان وجودیش را برای اثبات برابریش با مرد به فعل درآورد، پس هرچه کمتر باشد بهتر است. بنابراین تلاش برای برابری و چه بسا اثبات برتری زن در برابر مرد روز به روز زنان را از فرزند بیزار ساخت. فرزند به واسطه موجودیتش زن را در خانه اسیر می کند و چون اثبات برابری با مرد باید در بیرون از خانه انجام شود، پس اضافی و زائد بودن فرزند محرز است. بنابراین آنچه که زن را واداشت تا تن به جلوگیری از بارداری با تمامی عوارضش دهد، آزادی بود. آزادی همان آرمانی است که زن چنان آن را با ارزش می‌یابد که تمامی خطرات جسمانی و روانی حاصل از داروها و جراحی‌ها در مقابل آن پوچ و بی‌ارزش است. زن امروز می‌خواهد آزاد باشد و این همان آرمانی است که فرزند با وجودش آن را برای زن ناممکن می‌کند. گریز زن امروز از فرزند و اکراه و انزجار از داشتن فرزند نه به این دلیل است که زن القاعات و آموزش‌های بهداشتی و پزشکی را مبنی بر این که بارداری در تغایر سلامت تن و روان است باور کرده، زیرا مقایسه زنان گذشته با زنان امروز غلط بودن این آموزشات را واضح می‌کند. سلامت تن و روان زنان گذشته با وجود داشتن بارداری و زایمان‌های مکرر، آن هم در شرایط غیر بهداشتی، در قیاس با زنان امروز که یک دو بار بارداری و زایمان تحت مراقبت‌های ویژه بهداشتی و پزشکی داشتند، گویای وارونه بودن این آموزشات است. امروزه کمتر بتوان زن جوانی را یافت که حداقل یک داروی مسکن و آرام بخش در شبانه روز مصرف نکند. بیماری‌ها و ضعف و رنجوری‌های زن امروز نشان این است که گویی بارداری نه تنها زن را بیمار نمی‌کند، بلکه وی را سالم‌تر و تواناتر می‌کند. این واقعیتی است که کافی است کمی بدون غرض آن را ببینیم و باور کنیم. بنابراین زن امروز نه برای حفظ سلامت تن و روان به جلوگیری از بارداری و سقط جنین رو می کند و نه برای رسیدگی بیشتر به فرزندان کمتر خود، زیرا وی همان اندک فرزندان خود را نیز به بهانه‌های متفاوت به بیرون از خانه می فرستد، نه به این دلیل که بخواهد فرزندش با تربیت تر شود، بلکه وجود آنان را در خانه مزاحم خود می یابد و قادر به تحمل آنان نیست. از کاهش تعداد فرزند باعث نشد به رسیدگی و توجه عاطفی به وی افزون شود. پس هدف زن چیست؟ آزادی که نام دیگرش همان بی‌مسئولیتی است. زن به میزانی که مسئولیت در قبال خانه و فرزند را اسارت یافت و آن را مانع رسیدن به هوس‌ها و امیال خصوصی خود یافت، از خانه و فرزند گریزان شد و این آزادی چنان به مذاق زن خوشایند آمد که حال پس از گذشت حدود نیم قرن و تجربه تمام سختی‌ها و رنج‌هایی که برای رسیدن به این آزادی متحمل شده است، باز هم اندکی راغب مسئولیت خانه و فرزند نشده است. زن امروز حاضر است تمامی روز را زیر دست صدها ارباب و کارفرما کار کند و روزانه چندین قرص آرام بخش و مسکن مصرف کند، اما به خانه باز نگردد و بچه‌داری و آشپزی نکند. به نظر می رسد حقارت‌بارترین کار امروز برای زن رسیدگی به شوهر و فرزند و آشپزی و خانه‌داری است. زن تمامی حقارت‌بارترین جامعه بیرون را با جان و دلپذیرا می شود اما اندکی تحمل حقارت درون خانه را ندارد. رسیدگی به فرزند و همسر آنچنان حقارت بار است که دیگر زن نمی خواهد به آن بازگردد و این همان عدم پذیرش زنانگی است. البته ما نمی خواهیم زنانگی را با خانه‌داری و بچه‌داری مترادف کنیم و بگوییم زنی که تن به خانه‌داری و بچه‌داری نمی دهد زن نیست، بلکه آن که تعیین کننده چنین امری است نیت زن از عدم انجام این وظایف است. به نظر ما زنانگی همان محبت و رحمت است. آنکه که مادریت را که در فعل بیرونی همان رسیدگی به کودک است برای زن اسارت می کند، فقدانی چنین محبتی است. زن به میزانی که به همسر و فرزند خود محبت داشته باشد، از کار کردن در خانه و رسیدگی به فرزند خود لذت می برد. آشپزی کردن برای مردی که دوستش دارد، برای زن بسیار لذت بخش است. آنچه که زن را از خانه گریزان کرده است و خانه را برای او زندان کرده و در نتیجه بچه را به عنوان موجودی که وی را به این زندان مقید می کند منفور ساخته، عدم وجود رابطه قلبی و محبت بین زن و مرد است. تا زمانی که زن و مردی به یکدیگر محبت نداشته باشند، جلوگیری و گریز از فرزند امری اجتناب ناپذیر در آنان خواهد بود. اگر زن تمامی حقارت‌ها و اسارت‌های خارج از خانه را می‌پذیرد و به آن راغب‌تر است تا حقارت‌ها و اسارت‌های درون خانه، به این دلیل است که برای تحمل حقارت‌ها و اسارت‌های خارج خانه ارزشی فلزی وجود دارد و همین دریافت پول تحمل او را می افزاید. اما در مقابل، تلاش‌های روزانه او در خانه همیشه توسط همسرش تأخیر شده است. همسر او نه تنها یک بار برای زحمات او در خانه و بچه‌داری از وی قدردانی نکرده، بلکه تنها در صدد این بوده که این خانه‌داری و بچه‌داری زن را کوچک نشان دهد تا به قدر و مرتبه مردانه خود در بیرون بیفزاید. مردان در طول تاریخ آنقدر بر این تحقیر خود اصرار کردند و آنقدر کار کردند و کسب درآمد خود را در بیرون بر سر زن کوفتند که بالاخره زن را واداشتند تا برای انتقام از این مرد متکبر به بیرون رود و لیاقتهای خود را در بیرون هم نشان دهد. آنچه که باعث می شود زن هنوز هم مایل به برگشت به درون خانه نباشد، به این دلیل است که می‌بیند مردان هنوز تفاوتی نکرده‌اند و زن دیگر نمی‌خواهد آن تراژدی تلخ گذشته را تکرار کند. آزادی احساسی برداشت شده از محبت است. هر جا که محبت باشد، فرد احساس آزادی می‌کند و هر جا که محبت نباشد، فرد احساس اسارت می‌کند. مطمئناً در فعالیت‌های اجتماعی و در بیرون از خانه زن محبتی دریافت نمی‌کند، اما آنچه که بیرون از خانه را آزادتر نشان می‌دهد این است که حداقل حصاری دیواری در اطراف آن به طور واضح وجود ندارد و عدم وجود چنین دیواری به زن امکان این را می‌دهد که خود را آزادتر و رهاتر بیابد. گرچه اگر زن بخواهد با چشمانی واقع بینانه به خود بنگرد، در می‌یابد که اسارت و حقارت او در بیرون از خانه نه تنها کاهش نیافته، بلکه چه بسا افزوده شده. زیرا اگر در درون خانه شوهر و فرزند بودند که به او امر می‌کردند، حال او در زیر دست ده‌ها کارفرما و ارباب رجوع است و در اسارت آنان می‌باشد. اربابان مرعی و نامرعی که روز به روز تعداد آنان افزایش می‌یابد، اما همیشه زخم از دوست خوردن دردناک‌تر است تا زخم از بیگانه خوردن. منتی که مرد در طول تاریخ از باب نان آوردن خود بر سر زن نهاد، هم محبت زن را از میان برد و هم زن را به انتقام کشانید. نهایتاً باید گفت زن نه به این دلیل که جسمی سالم داشته باشد، نه به این دلیل که به فرزندان دیگر خود بیشتر توجه کند و نه به این دلیل که آزاد باشد، به جلوگیری از بارداری و سقط جنین رو کرد. زیرا اگر چنین می بود، تمامی این دلایل بر حق بود و نباید زن را به اسارت و حقارت و بیماری تن و روان می کشان. بلکه زن تنها برای انتقام گیری و کینه ورزی نسبت به مرد است که تن به جلوگیری از بارداری و سقط جنین می دهد و چون نیت چنین اعمالی بغض و کینه است، پس باید هم حاصل چنین اعمالی زنانی اسیرتر، حقیرتر و بیمارتر باشد. زنانی که برای تحمل این حقارت و اسارت افسون شده در بیرون نیازمند داروهای روانگردان و آرام بخش فزاینده می باشند. به میزانی که زن و مردی نسبت به هم بیگانه باشند، خانه آن مرد و بچه آن مرد نیز برای زن بیگانه است. و همین بیگانگی زن را از خانه فراری و از فرزند منزجر می کند. این انزجار در جلوگیری از بارداری و سقط جنین خودنمایی می کند. 3. نیت مرد در جلوگیری از بارداری. امروز مردان که بسا بیش از زنان از داشتن فرزند گریزان و منزجرند. مردانی که تن به وازکتومی می دهند و یا از همان ابتدا نداشتن فرزند را شرط ازدواج می گذارند، روز به روز در حال افزایش است. همانطور که زن مسئول معیشت عاطفی خانواده است، مرد مسئول معیشت اقتصادی خانواده است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آنچه که باعث می شود مرد نانی را که به خانه می آورد به رخ زن و فرزند بکشد و کار کردن در بیرون از خانه را ظلمی از سوی خانواده نسبت به خود بداند و به همین دلیل با منت نهادن و تخییر کردن زن در خانه قصد انتقام گیری از وی را دارد، چیست و چگونه در مرد ایجاد می شود؟ بدون تردید این مردان بودند که شرایط کار کردن زن در بیرون از خانه را فراهم کردند و کار کردن زن در بیرون از خانه معلول خواسته مردان است. زیرا مردان نیز با دلایل و منطق خود از این که به تنهایی بار اقتصادی خانواده را بر دوش کشند احساس مظلومیت کردند و به همین دلیل برای رهایی از این ظلم زنان را واداشتند که در امر معیشت اقتصادی با آنان شریک شوند و این شراکت باعث کاهش معیشت عاطفی زن در خانه شد. برای پاسخ دادن به پرسش طرح شده باید سؤالی دیگر را مطرح کرد و آن این که انگیزه اولیه مردان از کار کردن و تأمین معیشت اقتصادی خانواده چه است؟ آنچه که مردان را از داشتن فرزند منزجر می کند این است که می دانند هر چه تعداد فرزندان بیشتر باشد پس آنان باید بیشتر کار کنند و چون کار کردن و کسب درآمد بر دوش مردان سنگینی می کند پس کاهش تعداد فرزندان این بار ظلم را می کاهد و مردان را آزادتر و راحتتر می سازد. مردان در طول تاریخ انگیزه و میل خود را برای کسب درآمد و آنچه که به مردان انگیزه می داد تا با عشق تن به کار بسپارند این بود که آنان به واسطه درآمدی که برای خانواده خود فراهم می کردند طالب این بودند که از جانب همسر و فرزندانشان به عنوان حاکمان و فرماندهان خانه پذیرفته شوند. اما به میزانی که این حاکمیت و فرماندهی از سوی زن و فرزند پذیرفته نشد، مردان نیز انگیزه خود را برای کسب درآمد از دست دادند و احساس مظلومیت کردند و با خود چنین گفتند. حال که به واسطه که پولی که من در می آورم زن و فرزندانم مرا به عنوان فرد اول خانواده نمی پذیرند، از همسرم نیز باید به بیرون رود و کار کنم. عدم پذیرش مرد به عنوان فرد اول خانه ابتدا از سوی زن صورت می گیرد و سپس فرزندان نیز به تبعیت از مادر خود برای پدر و اوامرش بهایی قائل نمی شوند. حال باید پرسید که چرا زن حرف مرد را قبول نکرد و او را به عنوان فرد اول و حاکم خانواده تأیید نکرد. مطمئنن سالها زن در برزخی بین باور و عدم باور زیست تا بالاخره تصمیم خود را برای ابطال کامل مرد گرفت و در اینجا بود که مرد نتوانست با رضایت نان به خانه آورد. زیرا مرد می دید نان را به کسانی می دهد که نه تنها برای او ارزش قائل نیستند، بلکه او را مزاحمی بیش نمی دانند. با این شرایط چگونه مرد می توانست با رضایت قلبی بار معیشتی خانواده را بردوش کشد؟ این که چرا زن مردانگی مرد را به عنوان فاعل و عاقل نپذیرفت و با آن به جدال افتاد و این که چرا مرد زنانگی زن را به عنوان محبوب و معبود نپذیرفت و با آن جدال کرد، بحثی است مفصل که در کتاب ماده وجود به آن پرداختیم. اما در نهایت آنچه که مرد را از فرزند بیزار ساخت این بود که مرد فرزند را تنها یک نانخور اضافه یافت. نانخوری که نان از دست پدر می‌گیرد و حتی تشکر هم نمی‌کند. پس تمام آنچه که برای توجیه جلوگیری از بارداری علم شد تا آن را موجه سازد، ماسکی بر حقیقتی تلخ بود. زن و مرد نه برای این که بهداشت و سلامت را گسترش دهند و نه برای این که مهر و عطوفت بیشتری را معطوف به فرزندان خود کنند و نه برای این که امکانات رفاهی بیشتری در اختیار فرزندان خود قرار دهند، مبادرت به جلوگیری از بارداری، بلکه زن به میزانی که دریافت خانه‌داری و بچه‌داریش توسط همسرش ارجوبه‌ها داده نمی‌شود و تحقیر می‌شود، از خانه و فرزند گریزان شد. و مرد نیز به میزانی که دید تلاش‌های او برای کسب درآمد و برقراری زندگی بهتر توسط همسرش ارجوبه‌ها داده نمی‌شود، آن را منتی بر سر زن نهاد و از فرزند به عنوان نانخوری نمک به حرام بیزار شد. اما ریشه و اصل چنین بیزاری در زن و مرد و تحقیری که هر کدام نسبت به وظایف دیگری داشت، آن بود که زن وظایف برخواسته از زنانگی خود را به معامله با مرد گذاشت. بدین گونه که اگر مرد به هوس‌های زنانه او تن می‌داد، او نیز وظایف خود را انجام می‌داد. و اگر تن نمی‌داد، زن نیز وظایفش را برای انتقام از مرد به انجام نمی‌رسانید. و این گونه بود که دیگر محبوبیت و معبودیت زن توسط مرد انکار شد و مرد نیز برای انتقام وظایف زن را به تحقیر گرفت تا به او نشان دهد که بازیچه وی نمی شود. و مرد نیز به میزانی که وظایف خود را به معامله با هوس‌های خود گذاشت، به این معنا که در صورتی برای رفاه خانواده تلاش می کرد که زن تمامی هوس‌های مردانه او را مجاب می کرد و در غیر این صورت این وظایف را با اکراه و منت انجام داد، زن را از مردانگی خود بیزار ساخت. و تمام این بیزاری زن و مرد برخواسته از عدم انجام وظیفه بود و عدم ادای حق وظیفه. زن باید وظایف خود را انجام دهد که مرد به هوس‌های او تن دهد و چه ندهد. مرد نیز باید وظایف خود را انجام دهد چه زن هوس‌های او را مجاب کند و یا نکند. زن و مرد به حدی که وظایف خود را به معامله با هوس‌های خود گذاشتند، از یک دیگر و از وظایف خود بیزار شدند و فرزند نیز از این بیزاری مستثنا نشد و بدین گونه فرزند به عنوان اوی ذاتی و خدادادی زناشویی طرد گردید و هویت زناشویی نابود شد و لذا خانواده. فکر جلوگیری از بارداری چه تأثیری بر روی روابط زن و مرد با یکدیگر دارد؟ زن و مرد به میزان بیگانگی با یکدیگر و به میزان بغض و کینه‌ای که نسبت به هم احساس می‌کنند به جلوگیری از بارداری می‌اندیشند و تن به روش‌های متفاوت آن می‌دهند. اما شدت بیگانگی و بغض و کینه میزان ثابتی ندارد و بسته به رابطه زن و مرد متغیر است. و در میان تمامی انواع روابط، رابطه جنسی بیشترین اثر را در کاهش و افزایش شدت رابطه خواهد داشت. زن و مردی که از همان آغاز رابطه جنسی در حراس بارداری باشند، بیشک نخواهند توانست رابطه ای سالم با یکدیگر برقرار سازند. وجود همین هراس اجازه رهایی به آنان نخواهد داد و رابطه جنسی را به عنوان نزدیکترین و شدیدترین رابطه زن و مرد مبدل به بیگانه ترین و دورترین رابطه می کند. کاملا واضح است که اگر این مراقبت ها برای جلوگیری با شکست مواجه شود و زن باردار شود، چه کینه و بغضی در دل زن نسبت به مرد پدید می آید. و دیگر صحبت بیگانگی و دوری نیست، بلکه عداوت و دشمنی است که ایجاد می شود. در اینجا فرزند مبدل به دشمن هویت زناشویی می شود و زن و مرد را به برزخی ابدی مبتلا می کند. 4. فرزندان چنین والدینی. به هر حال زن و مردی که به جلوگیری از بارداری می اندیشند و به روش‌های متفاوت آن مبادرت می کنند، زن و مردی بیگانه از یکدیگرند. حال این دو چه خواهان فرزند به دلایلی باشند و چه فرزند به شکل ناخواسته به زندگی آنان وارد شود، تفاوتی نمی کند. به هر حال آنان فرزند را مزاحم و اضافی می دانند و اگر یکی یا دو فرزند را تقبل کرده اند، بیشتر به خاطر دیگران، یعنی جامعه بوده است. یعنی فرزند از بطن رابطه این دو پدید نیامده، بلکه از بیرون از رابطه و از دیگری بر این رابطه تحمیل شده است. بنابراین سرنوشت این فرزند و عاقبت آن با فرزند ناخوانده تفاوتی نمی کند. این فرزند هم یک اوی ضدهو و ضد هویت زناشویی است که محصول انتخاب و محبت نیست، بلکه معلول جبرهای اجتماعی و مصالح حیوانی والدین برای تنازع بقاست. پرواضح است که نطفه این فرزند که بر بیگانگی زن و مرد بسته شده است، هیچگاه نخواهد توانست زن و مرد را به یکدیگر نزدیک‌تر سازد، بلکه با وجودش این بیگانگی را عیان‌تر می‌کند و زندگی را بر زن و مرد تلخ‌تر می‌سازد. و همین تلخی آشکار شده است که منجر به کینه والدین به این فرزند خواهد شد. کینه‌ای که با تنبیهات و شکنجه‌ها خودنمایی می‌کند و فرزند را مبدل به موجودی غیر قابل تحمل برای والدین می‌کند. زیرا اگر زن و مرد در گریز از خانه و به واسطه مشغولیت‌های متنوع سعی در فراموشی ماهیت رابطه‌شان با یکدیگر دارند، حال موجودی در جلوی چشمانشان این بیگانگی را عینیت بخشیده است. این اوی ضد من و تو است و اینان همان والدینی هستند که به راحتی تن به سقط جنین می‌دهند. پس اندیشه جلوگیری از بارداری مقدمه‌ای بر سقط جنین است و این پیامد همان است.